تغییر تحولی ان شاءالله صورت بگیره.
ممنونم. خانم حسینی پرسشی کرده بودن که ما بچه‌ها رو از دوران کودکی آموزش بدیم، مهارت بهشون یاد بدیم که اینا وقتی بزرگ شدن بتونن یک کسب و کاری داشته باشن، یعنی پدیده آورنده کسب و کار باشن. پرسیده بودن که چگونه، ما از ابتدای برنامه داریم همین راهکار رو ارائه میدیم که چگونه. بفهمید آقای جلیلی.
یه مقدار دو تا مطلب الان داره مطرح میشه. ما بحث خلاقیت رو مطرح کردیم به عنوان موتور ایجاد کارآفرینی، یکی از اصلی ترین موتورهای کارآفرینی. فعلا در سنین پایین بحث توسعه خلاقیت رو مطرح میکنیم، بعدن باید وارد مفاهیم کارآفرینی بشه. یه نکته هم اشتباه نگیریم که بحث کارآفرینی که معطوف به خلاقیت هست یه مقدار متفاوت هستش با بحث فقط ایجاد یک شغل، چون فنی حرفه‌ای در خیلی از جاها منتهی به شغل میشن. ولی اگر ما بتونیم تفکر خلاق رو در بچه‌ها توسعه بدیم که بتونن نیاز اطرافشون شناسایی کنن، برای اون ایده های نوآورانه بدن، میتونن نوآوری رو که انجام میدن ایجاد یک کارآفرینی بسیار عمیق‌تری انجام بده، ما منجر به کارآفرینی خیلی موثرتری بشه. ما اصلا تو صحبت های خودمون میگیم معمولا یک مخترع ظرفیت ایجاد صدها فرصت شغلی داره وقتی که به اون درجه برسه. آموزش روش نوآوری و اختراع میتونه تو این زمینه موثر باشه. ما خلاقیت رو برای مرحله اول این مطرح کردیم، بعدش باید به مرحله نوآوری باشه برسه، بعدش باید وارد مبحث ارزش یابی بشه که چجوری ما بتونیم ارزش گذاری کنیم کاری که داریم انجام میدیم واقعا میتونه تولید ارزش کنه یا فقط صرفا تولید پتنت یا نوآوری. چون یکی از بحران هایی که در حال حاضر توی کشور ما وجود داره اینه که به حالا آماری که از یک منبع موثق من دارم، بیش از 95% پتنت هایی که در کشور ثبت میشه ارزش تجاری سازی نداره. برای همین بهانه میشه واسه خروج فرزندان ما از کشور یا رزومه میشه واسه اپلای کردن خارج شدن. اگه ما بتونیم به بچه‌ها یاد بدیم که نوآوری و اختراع باید برای ایجاد ارزش باشه، قطعاً کارآفرین‌های بسیار موفقی مبتنی بر بحث خلاقیت و اختراع میتونیم پرورش بدیم.
ممنونم. آقای دهقان، اشاره کردید به بحث خانواده و در ابتدای برنامه من ازتون درخواست کردم که اجازه بدین در یک مجال دیگری در این زمینه صحبت میکنیم. الان اون مجال رسیده که با توجه به مقدمه‌ای که حالا شما و ایشون و حتی شنوندگان ما بیان کردن، ما چگونه میتونیم خود خانواده رو از جهات ذهنی فعال بکنیم، پرسشگر بار بیاریم، جستجوگر بار بیاریم که بتونه اون پرسشگری و جستجویی رو که حالا آقای جلیلی هم بهش اشاره کردن که بعدم بتونه بحث کارآفرینانه داشته باشه رو در درون خانواده به وجود بیاریم و بعد فرزندان از این طریق رشد بکنن. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای طبیعی، من یه سری خطاهای رایجی که تو بحث فرزند پروری وجود داره و منتهی به اون رکود خلاقیت تو دانش آموز هاموشه، من جمع‌آوری کردم، میخوام امروز خدمتتون عرض بکنم. اولین مقوله‌ای که شاید خیلی بهش کم توجه میشه بحث بی‌توجهی به رفتارهای مطلوب بچه‌هامونه
در خانواده.
در خانواده مثال عرض میکنم خدمتتون، مثلا فرض کنی فرزندی با یک ذوق و شوق یه نقاشی رو کشیده برای مادر آورده و این بچه میخواد بگه مامان نقاشی من چه جوریه، بچه بر مادر برمیگره میگه خب منو فرصت ندارم، میشه بعدن اینو نگاهش بکنم. ببینید خیلی از اتفاقهایی که شاید به نظر ما خانواده مثلا مقوله کمرنگیه، مقوله بی اهمیتیه، این همون جرقه استارت شروع خلاقیت است. مقوله بعدی بحث توجه اتفاقی به رفتارهای نامطلوبه. مثال عرض میکنم، مثلا پدری تو خونه نشسته، بچه کوچیکش یه دفعه پاش پای پدر میخوره. وقتی پدر میبینه که بچه مثلا پاش خورده، شروع به بازی کردن میکنه، میگه مثلا پاتو پای من میزنی، شروع میکنه بازی کردن، ولی بچه اینو به عنوان یه رفتار تلقی میکنه. دفعه بعد توی حالا حجم کار زیاد پدر که میاد این رفتار رو تکرار کنه، پدر یه دفعه یک رفتار متفاوتی رو از خودش نشون میده،
واکنش تندتر،
واکنشی که شاید به نظر میاد اتفاقا فرزندای ما رو از اون قاعده‌ای که ما دنبالش هستیم دور میکنه. بحث تله نردبانیه، مقوله‌ای که خیلی از خانواده‌ها متأسفانه درگیرشن. های طبیعی مثال عرض میکنم، باز من چون میخوام با مثال بگم که قشنگ موضوع کاملا شفاف بشه. مثلا فرض کنید من در وسط کارم هستم، فرزند من تماس میگیره بابا امشب برای من پیتزا میخری بیاری خونه، عزیزم الان نمیتونم باهات صحبت کنم، تلفن رو قطع میکنم. دوباره فرزند من به من زنگ میزنه بابا من امشب پیتزا میخوام، نمیتونم الان باهات صحبت کنم، تلفن رو قطع میکنه. این تکرار که اتفاق میفته، منی که پدرم، منی که درگیری کار مهمی هستم، باشه بچه جون امشب میگیرم برات میارم. ببینید تله نردبانی، یعنی دانش آموز فرزند ما فهمید که با اصرار میتواند به هدفش برسد. خیلی از خانواده ها
اینجا چیکار باید میکرد اون پدر؟
ببینید اتفاقی که میفته، پدر بر کاری که انجام داد، باشه ازم شب حتما زودتر میام خونه، در مورد این موضوع حتما با هم صحبت میکنیم، اگه به تصمیم رسیدیم که چنین کاری کنیم حتما با هم میریم پیتزا تهیه میکنیم.
یعنی یک پاسخ کامل قطعی داده بشه که تکرار این تلفن نشه.
خیلی جالبه، خیلی از رفتارهایی که خیلی از بچه‌ها تو خانواده براشون ایجاد شده و به نوعی برای خانواده‌های ناهنجاری محسوب میشه، بخش زیادیش به خاطر نوع پاسخگویی من به اون رفتار بوده. من پدر، من مادر، به خاطر اون حجمه سرشلوغی که داشتم، بسیار از خانواده‌ها سوالی پرسن که چرا بچه ما مثلا از 10 سالگی افت خلاقیت پیدا کرده؟ چرا بچه‌ای که قبلا نقاشی خیلی بامزه می‌کشید الان نمیتونه کاری انجام بده؟ چرا بچه‌ای که قبلا مثلا تو باغچه کارایی رو انجام میداد الان؟ ببینید، این که من توسط خانواده‌ام طرد بشم، من به خاطر رفتار خانواده‌ام فاصله بگیرم، من به خاطر انتظارات غیر واقع بینانه، خیلی از خانواده‌ها، خیلی از مثال عرض می‌کنم، یه نقاشی خوب رو، یه کار مثبت رو، یه کشاورزی خوب توی باغچه رو نگاه نمی‌کنن، توجه می‌کنن به یه نمره کمی که ممکنه این نمره توی مقطع دیگه برای دانش آموز به وجود بیاد بهش بپردازن. الگوهای نامناسبی که برای بچه‌ها انتخاب می‌کنن. قاعدتا وقتی بچه‌ای که الان میتونه تو حوزه خلاقیت کاری بامزه انجام بده، کاری خوشگلی انجام بده، وقتی من مقایسش میکنم با پسرعموش، مقایسش میکنم با پسر خالش، مقایسش میکنم با دخترعمش، اینا ناخواسته اون اتفاقی که برای ما ایجاد میکنه فاصله بچه ما با خلاقیته. یادمون باشه های طبیعی، بچه های ما 17-18 سالگی با دانشگاه رفتن نمیشن یک آدم در واقع مؤثر تو حوزه توسعه اقتصادی. بچه های ما همین الان باید این بیس ها و این زیر ساخت در درونشون تولید بشه که وقتی وارد دانشگاه شدن، وقتی وارد عرصه بیرون از در واقع محیط خانواده شدن، بتونن انشالله اون قاعده رو به نحو احسن نشون بدن.
آنچه که مسلمه تنها رسانه ها نمیتونن در این زمینه موفق باشن، تنها خانواده نمیتونه و تنها آموزش و پرورش هم نمیتونه. حتما باید یه کار گروهی اتفاق بیفته، شاید همایش ها، سمینار ها، سمپوزیوم ها یا گرد همایی هایی که تو این زمینه اتفاق میفته، از طریق مدرسه میتونه باشه، از طریق کانون ها میتونه باشه. در این زمینه اتفاقی میفته؟ چیزی هست در کشور؟ این سوالی است که من دارم. توی فرصت‌های بعدی میخوام آقای جلیلی ازتون در همین زمینه بپرسم که درباره‌اش صحبت بفهمید. ساعت 11:37.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می‌دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه، شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه و تهیه کننده محترم برنامه. خیلی موضوع خوبی رو به نظر من انتخاب کردن. ما به خاطر اینکه بتونیم کارآفرینی رو در جامعه نهادینه کنیم، باید اول از فرزندان خودمون شروع کنیم، یعنی تو مدارسمون، مهد کودکامون، اینو به فرزندانمون آموزش بدیم، کارهای گروهی رو بهشون یاد بدیم. در گذشته می اومدن به بچه‌ها کار دستی درست کردن و میگفتن برید تکی درست کنید، ولی الان من میبینم توی مدارس کار گروهی رو بیشتر میان توی مدارس ترویج میدن. به نظر من این خیلی خوبه و میتونه برای آینده کارآفرینی ما خیلی مفید باشه. و یه سوال از کارشناس محترم برنامه داشتم که آیا ما میتونیم چیزی به عنوان مجموعه کارآفرینی کودکانه راه اندازی کنیم و این به چه صورت میتونه باشه؟ ممنون از لطفتون، خداحافظ.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و دستاندرکاران و کارشناس محترم برنامه. در خصوص موضوع برنامه میخواستم خدمتتون عرض بکنم که خیلی از اصول مثل این که بچه روی پای خودش وایسه، اون رو برای روزهای سخت تربیت بکنید، فرزند رو لوس نکنیم، یا مثلا یه سری اصولی که واقعا در دین ما، در شریعت ما و در آداب و رسوم ائمه ما ذکر شده، اگر ما اونها رو رعایت بکنیم به نظر من تو این عرصه کاملا میتونیم موفق باشیم. ممنونم، خدا نگهدار.
سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان خوب که تماس میگیرید، دیدگاهتون رو اعلام میکنید. آقای جلیلی، صحبتی شد که فکر میکنم در راستای همون سوال من بود، این سرکار خانم زمین، این که صحبت کردن بس کارهای گروهی رو بیان کردن و خیلی از موارد دیگر رو اشاره کردن که مجموعه هایی هستن که بتونن آموزش های خلاقیت و کارآفرینان رو برای کودکان یا برای والدین و خانواده بذارن، هست همچین چیزی؟
بله، با یه سرچ ساده تو گوگل مشخص میشه که عده زیادی دارن این کار انجام میدن و بعد ما به تناسب کارمون با بعضی از این گروه ها آشنا هستیم که خیلی هم زحمت کشیدن، کار پشتوانه آکادمیک پشت کار هستش، دارن کارهایی رو انجام میدن. فقط من یه نگرانی دارم که واقعا جاش الان مطرح بکنم. ما از اکثرا درگیر بحث افراط و تفریط هستیم. بعضی از فعالیتایی که داره انجام میشه از اون ور پشتبون افتاده. بعضی وقت ما بچه ها رو با حداقل کارهایی که انجام میدن خیلی زیادی تشویق میکنیم،
بزرگشون میکنیم
و این یه مسئله خیلی بزرگی رو ایجاد میکنه. وقتی که بچه در سنین پایین یه تجربه خیلی موفقی رو از خودش تجربه میکنه، این تجربه موفق میتونه به نوعی فرایند آموزشش رو مختل کنه. چون وقتی فرزند یه دانش آموز توی سن 12-13 سالگی خودش، حالا به شکل واقعی یا غیر واقعیش خیلی گیر نمیدم، ولی وقتی ثبت اختراع بزرگ داره و ما اینو خیلی بزرگش میکنیم، اون فکر میکنه گل زندگیشو به نوعی زده، دیگه فرایند آموزش این مسیر رو طی نمیکنه. ما خیلی اعتقاد داریم که شروعش با همین فعالیت‌های عمومی پرورش خلاقیت مدرسه، دبستان، خانواده اتفاق میفته، ولی بعد نیازمند پرورشه. واقعا باید دورهای انجام شه، مبانی نظری وجود داره، مهارت‌های عملی وجود داره، عملیات کارگاهی بچه‌ها باید بلد باشن، باید یه سری مهارت تخصصی بلد باشن، باید مفاهیم ارزش کاست بنفیت رو به قول معروف متوجهشن، چقدر هزینه میکنن، چقدر فایده داره. خیلی از ایده هایی رو که ما خب برخورد میکنیم با بچه‌هایی که میخوان ثبت اختراع بکنن، ایده هایی رو مطرح میکنن که فقط تنها ویژگیش اینه که نوعی کسی انجام شده، ولی اگه بخواد در عمل استفاده بشه هیچ کس نمیخره، چون توجیه اقتصادی نداره. من فکر میکنم یه مقداری باید آگاهی مطالب علمی و پشتوانه آکادمیک این رو متناسب با نیاز کشور افزایش بدیم. رویدادهای زیادی هم هست و من میدونم جریاناتی اتفاق افتاده، پشتوانه های خوبی از دانشگاه های معتبر پشت این قضیه هستش که این واقع بینانه تر اتفاق بیفته، چون از دو طرف این مسئله باید ما از دو طرف این مطلب باید نگران باشیم.
ممنونم از توضیحی که دادید. شما نظرتون رو بفرمایید آقای دهقان. به حجت با توجه به شرایطی که وجود داره، ما باید دست به دست هم بدیم و بتونیم این تفکر رو به وجود بیاریم که بچه‌ها رو موفق و ایده پرور به نوعی تربیتشون بکنیم.
اگر اجازه بدید من یه سری نقشه عملی هم همینجا مطرح کنم که عملیاتی تر بیشتر
حتماً.
ببینید، برای اینکه فرزند ما فرزند خلاق تری باشه، سعی کنیم برای بچه‌هامون الگوی خلاقی باشیم. یعنی اگه می‌خوایم کاری رو انجام بدیم، سعی کنیم با یه متد جدیدتر، با یه راه جدیدتر، یعنی بچه‌هامون ببینن خلاقیت از پدر و مادر، نه فقط پدر و مادر. حالا حداقل این صحبت من در مورد معلمین هم میتونه باشه، در حوزه آموزش هم میتونه باشه. بچه‌ها زمانی که الگوی خلاق را ببینن، خلاقیتشان بالاتر میره. نکته بعدی بحث بالا بردن اعتماد به نفس های طبیعی. خیلی از خانواده ها متاسفانه به دلیل کم توجه به این مقوله، بچه تو حوزه‌ای که بعد خلاقیت شکوفا بشه نمیشود. اینکه بچه کاری رو انجام میده، حتما ممکنه بله مثلا یه نقاشی کشیده یا مثلا یه کار خیلی ساده انجام داده، شاید این از دید من پدر یا مادری که خب خیلی جامعه رو بیشتر دیدم، کارهای بهتری دیدم، کار خیلی سطحیه، اما سعی کنم این کار رو ببینم، تو تشویقش کنم، توسعهش بدم و باعث بشم که اون انگیزهاش بالاتر بره. بحث بعدی بحث اجبار. ببینید های طبیعی، خیلی از خانواده‌ها دوست دارن که بچه‌هاشون حتما مثلا یه خلاق باشه، مثلا حتما یه کسی باشه که یه چیزی رو ابداعش بکنه. هیچ وقت من توصیه میکنم با توجه به این تجربه 14 ساله خودم، هیچ وقت تو حوزه خلاقیت بچه‌ها رو وادار به اجبار نکنید. اصلا نریم سمت اینکه بچه‌هام بگین حتما تو باید تو این کلاس ها بری شرکت کنی تا یه فرد خلاق بشی. به بچه‌هامون فرصت آزمودن و فرصت تجربه کردن رو بدیم، بچه‌هامون یاد بگیرن که یه چیزی رو تجربه کنن ببینن. اگر مثلا فرض میگیرم یک میخواد مثلا یه کار دستی رو درست کنه یا میخواد یک گلی رو یا یک گیاهی رو مثلا تو باغچه بکاره، حتما حتما بهش اجازه بدید خودش شروع کنه، خودش این کنکاش رو انجام بده. انگیزه های درونی بچه‌هامون رو زیاد کنین، نه با تحقیر نه با تنبیه. بعضی وقتا یه قسمتی رو شنونده عزیز خیلی قشنگ بهش اشاره فرمودن که مطالب و مفاهیم دینی ما به این مسئله اشاره داره. بعضی از خانواده ها فکر میکنن که همین که بچه‌شون رو ول کنن خیلی کار خوبیه، از این ورم نباید نگاه کنیم. حالا ما داریم میگیم خب بعضی از خانواده ها سختگیری زیاد از حد داره، ولی بعضی از خانواده ها متاسفانه از این ور موضوع رو ول میکنن.
یه اشاره آقای جلیلی کردم و اونم این بود که به گونه ای تربیتشون نکنین که غلو بشه دربارشون و فکر کنن که بیش از حد آدم بزرگی هستن.
دقیقاً.
یا به عکس، یعنی اون توانمندی شخصیتی و ایدهشون در حدی باشه که مشمول اون هستن، کاذب نباشه براشون. معتقد هستید چنین چیزی؟
دقیقاً همینطوره. یه نکته دیگه آقای طبیعی،
خواهش می‌کنم بگید چون زمان نداریم یه مقدار بتونیم. بس
کنجکاویه، من به شدت توصیه می‌کنم که کنجکاوی رو تو کودکانتون زیاد تقویت کن. یعنی یه کاری کن که بچه‌ها با موضوعات کنجکاوانه برخورد کنن. و یه نکته‌ای که خیلی مهمه، تا جایی که امکان پذیره برای خانواده‌ها وسایل مورد نیازی که بچه‌ها توی سری از حوزه‌ها لازم دارن رو تهیه کنه. مثلا عرض می‌کنم برای یه کار باغبانی کوچولو، خیلی بچه‌ها دوستان چیزی که خودشون کاشتن خودشون بخورن، خیلی ارزشمنده. یا مثلا دستسازهای دانش آموزی مثل اوریگامی، سازهایی که به نظر میشه خیلی ساده این اتفاق بیفته. حالا الان بسته‌های آموزشی مثل لگو شدیداً تو بحث توسعه خلاقیت بچه‌ها مؤثره. خب طبیعتاً اگر ان شاءالله این ابزارها هم توسط خانواده‌ها برای بچه‌ها تامین بشه، یقیناً میتونه مؤثر باشه.
من ممنونم جناب جلیلی. از شما بپرسم تو فرصت‌های محدودی که داریم، با توجه به شرایطی که حالا وجود داره و امکاناتی که هست، بچه‌ها چگونه میتونن اون خلاقیت و شکل‌دهیشون رو توی مسائل گوناگون به گونه بروز بدن که هم کاذب نباشه هم بتونن موفق باشن، ذهن جستجوگرشون فعال بشه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید واقعا این مطلب از چند جهت باید بهش نگاه بشه. بحث لوازم کمک آموزشی یا به نوعی بازی‌هایی که تفکر رو پرورش میده خیلی مهم هستش که آقای دهخان هم اشاره کردش، ولی من یه نکته رو میخوام بهش اضافه کنم، اونم اینه که ما هم با بچه‌ها بازی کنیم اگر فرصتشو داریم، حتی محدود، ولی بچه رو به فکر کردن وادار بکنیم. خیلی از این بازی‌ها به شکلی هستش که دفترچه راهنما رو دونه دونه باید پشت سر هم اجرا بکنم، ولی ما طرح‌های نوعی رو با خود بچه‌ها بذاریم و بچه رو به این سمت ببریم که تجربیات جدیدت رو ببر و اجازه لذت بردن از این تجربیات رو بذاریم. ولی واقعا یه بخشای دست خانواده نیستش، یعنی واقعا الان بچه‌های ما میخوان به صورت پروژه محور، پژوهش محور فعالیت آموزشی داشته باشن. اگه تو خانواده و اگه تو مدرسه این امکانات نباشه، کجا این امکان وجود داره که بچه یه فعالیت پژوهشی انجام بده؟ من فکر میکنم لازمه، حالا یکی از اینا شاید پژوهشگاه‌های دانش آموزی باشه، فضاهای آماده بشه که در دنیا هم تحت عنوان میکر اسپیس ها وجود دارن، بچه‌ها میرن اونجا فعالیت‌های عملی انجام میدن. این فعالیت‌ها خیلی میتونه تو این قضیه براشون کمک کنه. من فکر میکنم در نهایت آموزش شاید یکی از مؤثرترین مطلب برای رشد سیستماتیک بحث خلاقیته که در نهایت منجر به کارآفرینی بشه، چون این بخش ها تیکه تیکه وقتی که باشه جزیره های کوچیکی هستن که نمیتونن اون هدف عالیه که ما بحث اقتصاد دانش بنیان رو مطرح میکنیم و محقق کنن. ولی وقتی این سرزمین های کوچیک به همدیگه وصل شدن، سرزمین بزرگتری اتفاق میفته که از خانواده شروع میشه، به مدارس میرسه، بعد به پژوهشگاه ها میرسه، بعد در آموزش عالی خودش رو میتونه به عنوان یک محصول به کشور ارائه بده که ایجاد اشتغال و ثروت.
ما بیشترین تمرکزمون در این برنامه روی خانواده بود که خانواده چون به دلیل شکلگیری شخصیت کودک، همونطور که در آغاز برنامه من عرض کردم، نقش داره و آنچه که بچه در درون خانواده آموزش میبینه، یاد میگیره، اون تجلی پیدا میکنه در مدرسه و در دوران نوجوانی و جوانی و در آینده شکل میگیره، اون بخش شخصیت سازیش هست. ما الان با خانواده ها چجوری رفتار بکنیم یا از خانواده ها چه توقعی داشته باشیم برای اینکه بتونن فرزندانی رو تربیت بکنن که در آینده همه ایده پرداز باشن، جستجوگر باشن، خلاق باشن، کار رو ننگ ندونن، عیب ندونن، کار بکنن، سوژه یاب باشن و بتونن آدم های موفقی باشن؟
یه نکته مهم اینجاست که هر کسی در جای خودش باید تو این فرایند در موقع مناسبش وارد بشه، نقشش رو بذاره و بعد فاکتور بعدی بیاد تأثیر خودش رو بذاره. یه هماهنگیه که بیشتر از همه آگاهی بخشیدنه. خانواده های ما نقش خودشون رو نمیدونن تا چه حد مؤثره و چقدر میتونه باشه. من فکر میکنم خانواده های ما انگیزه زیادی دارن که واسه بچه هاشون همه کار انجام
بدن. فرزندانشون رو دوست دارن و دلشون میخواد فرزندانشون بدرخشن. دلشون میخواد فرزندانشون در آینده موفق باشن. به نوعی تلاش میکنن که فرزندانشون در آینده هم راحت بشن، هم دارای شخصیت خوب و منطقی باشن. این آرزو هر پدر مادری است، اما بعضی ها دقیق نمیدونن. شاید به قول آقای دهقان به اجبار مثلا پزشکی رو یا مهندسی رو آرزو میدونه، به اجبار برای فرزندشون این رو برنامه ریزی میکنن که بتونه به این مدارج برسه، در صورتی که ذهنش در جای دیگری میتونه فعالیت بهتری داشته باشه.
ببینید درست میفرمایید، نقش رسانه‌ها
به عنوان یک سوال من طرح کردم این رو.
بله، به عنوان شاید مهمترین عامل رسانه‌ها باشن که تا سرحد امکان این مقوله رو باز کنن، چون واقعا این مقوله مؤثر هست و میتونه اثر بخش باشه. این آگاهی باید داده بشه و من نقش NGO ها رو میخوام الان اشاره کنم به این قضیه. NGO ها به خاطر اون طبیعت ذاتی خودشون میتونن در توسعه این فرهنگ کار بکنن. فرهنگ رشد خلاقیت در میان ما کمه. به نوعی کسانی که بچه هاشون در حوزه خلاقیت میذارن انگار دارن از یک کالای لوکس صحبت میکنن، نه یک ضرورت زندگی. من فکر میکنم لازمه که همه در آگاهی رسانی بیشتر این کار مؤثر باشیم، ولی ابزارهایی هم لازمه. ممکنه دانش آموزی اومده مراحل اولیه خلاقیت گذرانده، حالا نیازمند خوراک بعدیه، پله های بعدیه. این نیازمند حمایت هستش که بتونه انشالله مسیرش رو طی کنه به سمت بالا بره.
سپاسگزاری میکنم آقای دهقان. فرصت پایانیست، جمله های پایانیتون رو بشنوید.
من فقط خواهش که از خانواده های محترم دارم اینه که حوزه کتابخوانی رو خیلی مهم بدونن. مقوله ای که الان شاید تو حوزه رسانه ما ضعف داریم شاید از لحاظ محتوا و برنامه، ولی واقعا تو حوزه تولید کتاب و تو حوزه بحث حداقل مواردی که الان حداقل تو جامعه کتاب ما هستش انقدر مطالب خوب وجود داره که خانواده اگر روزی فقط نیم ساعت تو این حوزه، الان مجموع کتابهایی در حوزه بحث پرورش خلاقیت، در حوزه بحث کشف استعدادها الان خیلی خوب کار شده، خیلی مجموعه مدونی الان تو بازار هست. به نظر میاد که بخش زیاد از این حلقه‌ای که الان ما به اون حلقه مفقوده داریم بهش توجه میکنیم توسط خود خانواده و توجه به اون مقوله کتابخانیه که به نظرم انشاءالله میتونه این فاصله رو پر کنه. و یه نکته هم به عنوان نکته پایانی خدمت شما عرض کنم، بحث تشویقه. من خیلی به مقوله تشویق اهمیت نه، حتما خانواده عزیز نسبت به کارهای کوچیک فرزندانشون بی تفاوت نباشن. اگر کاری رو دیدن که با یه ذوق و شوقی انجام شده اینو تشویقش کنن، یقینا این مسیر انشالله میتونه توسعه پیدا کنه و تکامل پیدا کنه.
سپاسگزاری میکنم آقای دهقان. آقای جلیلی شما راهکار پایانیتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
من خیلی دوست دارم حتما به این مطلب اشاره کنم. معمولا ماها همیشه از محدودیت منابع شکایت میکنیم، ولی واقعا دیدگاه ما نسبت به این محدودیت منابع اگر اصلاح بشه خیلی واضح میبینیم که تقریبا منابع بیپایانه. یعنی واقعا ماها خودمون در سنین پایین وقتی که میخواستیم فعالیتهای عملی رو انجام بدیم شاید با حداقل امکانات این کار رو انجام میدیم. شاید خانواده الان فکر میکنن واسه هر فعالیتی باید پول زیادی هزینه کنن، در صورتی که حتی با ابزارهای بسیار ساده میشه این کار رو انجام دادش. من میگم یک مقدار نگاه خودمون رو ارتقا بدیم تو این قضیه و رشد فکری بچه های خودمون رو الزاماً موکول نکنیم به اینکه تجهیزات گران قیمت یا وسایل شبیه به این باشه. حتی کار با میخ و اره و چوب و این چیزا هم شاید بتونه آغاز خوبی واسه چنین چیزی باشه. فکر میکنم فعالیت‌های فوق برنامه میتونه مؤثر باشه. یه نکته مهم هم اینه که ظرفیت آموزش پذیری دانش آموزای ما خیلی بیشتر از اون چیزیه که نظام رسمی آموزش داره بهشون ارائه میده. فعالیت‌های فوق برنامه مدارس میتونه مؤثر باشه تو این قضیه.
اینکه برنامه فرمودی فرصت‌های پایانی برنامه است. ما تلاش کردیم در این برنامه پردازیم به بحث فرزند پروری کارآفرینانه و بحث آفریدن کار، آفریدن شغل، آفریدن پول، خلاقیت، تولید ثروت، تولید پول و موفقیت در جامعه با توجه به رویکرد عمومی که بتونه در جامعه گسترش پیدا بکنه. از صحبت‌های شما جناب جدی سپاسگزاری می‌کنم و حضورتون همینطور آقای دهقان، از بودنتون ممنونم. خانم ها آقایان، فرصت ما در همینجا به پایان میرسه. در برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد ما به موضوع فرزند پروری کارآفرینانه پرداختیم که چگونه راهکارهایی رو کارشناسانی که در برنامه بودن مطرح کردن. دو کارشناس ما در برنامه داشتیم، آقای مهندس حبیب جلیلی رسی که در یک مؤسسه هنر و اندیشه و در بحث کسب و کار و کارآفرینی فعالیت دارند و کارشناس هستند. دیدگاهشون رو مطرح کردن. همینطور آقای رسول دهقان ساین که در یک دبیرستان‌ها مشغول هستن، استارتاپ هم و کارشناسی استارتاپ رو دارن، در این زمینه آموزش میدن. و سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز که با ما تماس گرفتید، دیدگاهتون رو به ما دادید. من ممنونم. در برنامه امروز خانم بیدکی صدا بردار برنامه بودن، خانم ربانی هماهنگ کننده، خانم برهای نژاد ارتباطات رو بر عهده داشتن و تماس ها رو هماهنگ کردن، خانم بهری تهیه کننده، آقای درگاهی گزارشگر برنامه و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه افتخار داشتیم که این ضرب سکه رو تقدیم حضورتون بکنیم. نیمروزتون خوش.
شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ضربه سکه تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما خوبان. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کوتاه سرای معرفت باشید.
سرای معرفت. مسئولیت پذیری مفهومیه که انسانها همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود با اون ارتباط دارن. انسان به لحاظ گستری وسیع ارتباط خیش مسئولیت پذیری زیادی در حوزه های مختلف داره. حوزه های مسئولیت پذیری انسان میتونه در ارتباط با خالق خیش، در ارتباط با خانواده، جامعه و محیط زیست تعریف بشه که نسبت به هر یک دارای مسئولیت بوده و وظیفه‌ای بر عهده داره. رشد و کمال انسان چه از لحاظ روحی و فردی و چه از لحاظ اجتماعی به مسئولیت پذیری او ارتباط داره. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله رجب علی رضازاده رو در باب احساس مسئولیت به یکدیگر می‌شنویم.
عرض کنم که اما نسبت به وظیفه ما نسبت به مردم چی هست؟ قبلنم اشاره کردم، یک بیانی از امام صادق علیه السلام در تحف الاغول نقل میشه، حدیث مفصله. بعد حضرت به اینجا میرسن: کل الذنوب مغفوره سوا عقوق اهل دعوتک. کل میدونید از الفاظ عربی است، شاید تنها لفظ یک وضع شده است برای عموم که هیچ چیز از تحت کل خارج نیست، همه را شامل میشه. امام در این بیان میفرماید تمام گناهان قابل بخشیدن است جز یک گناه، و اون بی‌تفاوت بودن نسبت به شیعان. اگر انسان نسبت به دیگران بی‌تفاوت بگه به ما چه؟ مثلا ما به وظیفه خود ما عمل بکنیم، کار به مردم نداریم. بی‌تفاوت بودن نسبت به دیگران گناهی است طبق این روایت که اصلا قابل بخشش نیست. یعنی شیعه نمیتونه بی‌تفاوت بشه. شیعه همونجور که نسبت به فرزندان خودش مراقبت شدید داره، باید نسبت به همه مردم مراقب بشه، و اگر لغزشی دید باید از موضع برادرانی و دوستانه کاری بکنه که اون لغزش این شیعه ترک کنه. این از وظیفه های مهم ما شیعان است که پس بنابراین امر به معروف و نهی از منکر که الان تقریبا خیلیش هم ترک شده، به تعبیر امام علیه السلام منوش بی‌تفاوت بودن نسبت به شیعیان و بی‌تفاوت بودن گناهی که قابل بخشیدن نیست، و اگر واقعا مردم بی‌تفاوت نبودن و نباشن، این تهاجمات فرهنگی و این انحرافی که بعضا در بین بعضی پیدا میشن، اینا قطعا نمیتونن کار بکنن. ولی وقتی که خب نوع مردم بگن به ما چه کاری به کار مردم ندارن، زمینه برای تهاجم فرهنگی هم پیدا میشه، زمینه برای الغاء شبهات وهابی و غیر وهابی هم پیدا میشه.